قراری نشان بهار است، دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است، نشان بهار است.
وقت بخیر مردم، شنوندگان خوب و عزیز رادیو تهران، امیدوارم حالتون خوب باشه، لحظات به کامتون به خوشی و شیرینی سپری. امیدوارم هر جایی که هستید دلتون خوش باشه به بودن آدمهای مهربونی که دوستتون دارن و دوستدارشون هستید. همکارانم آمدند و آماده هستن برنامه دوست داشتنی و پر انرژی فرصت رو با احترام تقدیم حضور شما کنن. شنونده این برنامه باشید که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه.
خانم ها آقایان، آماده ای؟ صدای ما رو میشنوید از
ازم بری
موزیک خوب توی گوشم جوهری هست تخت تابوس هفته تیر چار داره هست.
یکی از محله های زیبای شهر تهران که در منطقه شش واقع شده، از محله های توحید، دانشگاه تهران و نصرت عبور می کنه. فرصت در فرهنگنامه به معنای وقت مناسب برای انجام دادن کاری. خب شروع کنید. پنجشنبه ها و جمعه ها روح دانش و اقتصاد رادیو تهران، فرصتی برای لحظات شاد در کنار خانواده با کلی مطالب مفید. فرصت
عشق یعنی همه چیز خداست. خانم ها آقایان سلام علیکم، به نخستین فرصت امسال خوش اومدی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام بر شما.
خلاصه همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 3:33 است دیگه.
چه
علکی میگی؟ علکی دیگه خانم،
یعنی وقتی نیست.
دیگه شما 3 ثانیه.
سال نو رو به نظرم میکاش اینجوری آغاز نمیکردید آقای.
چطوری فرمایید سال نو تو مبارک باشه.
ساعت از کجا؟
این همه ساعت الان 33 دقیقه
بس. درود بر شما.
اینم هست اونم چه.
البته که هنوز بازم چیز گذشتیم از 33، ولی خب حالا به هر حال اولین فرصت رو میشنوید از سال 1403. چقدر خوش اقبالیم، چقدر خوشبختیم که ما اول... در کنارتون هستیم.
آره واقعا اولیش رسید به ما.
چه فرصتی در اختیار ما قرار
گرفت، چه فرصتی دیره. شده این بر... فرصت و قراره تا ساعت 17 همراه با شما رفقای درجه 1 باشه از هر کجای این سرزمین که دارید صدای ما رو میشنوید، چون دیگه رادیو تهران محدود به پایتخت نیست، از هر جای ایران میتونن، حتی جهانم میگیم که
با ایران حس... صدا دیگه.
آره دیگه همین اتفاق میفته. خوبه خانم، موضوع هم داریم.
موضوع هم داریم.
چه موضوعی داریم؟ آره
بریم بیایم. آره بگیم. آره بگیم. آره
چه کاری همه رو تو یه جور.
آفرین.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست. دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا شاید باید تو هم عشق را باور کنی باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید زحمم از دنیا توی شاید
یه سلام ویژه کنیم
به اونایی که دارن رادیو تهران رو میشنون از طریق چیکن سیستم های پخش یا رادیوی ماشینشون.
آره دیگه اینا کارشون راحته، فقط کافیه روشن کنن ما هستیم، ما اونجا تو ماشین شما این
که رادیوتون روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
اصلا من یه ردیف دیگه داریم خانم؟ نه 94 بوده هست و خواهد بود. اسم شما بود؟
ولی بچ شد. نه یه سلام ویژه تر به اونایی که تو خونه هستن، تلویزیون هست، کارهای دیگه هست میتونن انجام بدن، ولی باز دارن رادیو میشنون.
خوش سلیقه دیگه خانم، فرصت رادیو الان خونه میشه خوش سلیقه. این یعنی معادله تک مجهولی هزار جوابی، فقط خوش سلیقه این تموم شد.
دست دو دیوانه با هم نیست، حرف تنهایی به جز غم نیست، سهم ما از زندگی کم نیست. کاش چشمت حال من را داشت، عشق من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم می کردی ای کاش. شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی
از امروز یعنی 16 فروردین 15 ساعت و یا 15 ساعت و 7 دقیقه و 28 دقیقه.
آره الان
درست گفتم. خیلی دقیق میگم. اصلا خانم رحیم حسینی سوال نمیخوایم بپرسیم از مردم؟ 30094 به پیام یه پیامکمون نشه واقعا از شما.
چرا نشه؟ واقعا
سوال کنیم دیگه. چی بپرسیم؟
سوالمون اینه. اولین
داری؟ آخه نمیدونم خانم، من اومدم اینجا دیدم چون ماه مبارک رمضانه وسایل پذیرایی که نیست برای اولین بار بعد از عید که اومد.
دیدم سوال هست. جواب هم خواهد بود از طرف مخاطبان عزیز.
اول جوابو بگید بعد سوالو بگید. نمیشه.
نمیخوان بگم سوالو مطرح بکنم. اجازه میدین.
سعیمو دارم میکنم که این اجازه رو بدم. خواهش میکنم. سوال اگه این سوالو نه خب من اجازه بدید که شما صحبت کنید. من هیچ وقت واسه
نه
خواهش میکنم. منتظرن دیگه.
میکروفون یخ کرد.
دارم تعارف میکنم واقعا دیگه. بفهم.
سوالمون از شما شنوندگان محترم رادیو تهران، اونایی که دارن فرصت رو میشنون، اینه اولین تولید زندگیتون چی بوده؟ یه تولیدی که یه فایده ای هم داشته باشه.
آره دیگه تولید الکی نباشه.
که مثلا علوم اول دبستان بوده و اینا نه.
نه. چون اونا تولید فایده نداشت. خب چرا یادمون دادن؟ یعنی ما همه
کاری نکردیم. فرفره درست کردم، فرفره نمیچرخید، فایدهش چی بود؟ نه سرمو گرم میکرد، نه فهمیدم چی میگه.
فرفره ها فرفره های قدیم خانوم، ما فرفره قدیم ها درست میکردیم. یه جوری میچرخید که همه خونه رو میچرخون، مدرسه رو میچرخون، خونه رو میچرخون، عیدی رو میچرخون، و فقط شب عید جواب میداد. با پول پدر میومدیم فرفره درست میکردیم، بابا میدوید که تراولاشو بگیره، ولی ما برامون فرفره مهم بود. این تولید من بود، خیلی مهم کردم. بود
آره.
حالا دیگه اینجوری ساعت 59 دقیقه خالی بندی ها شمرده نمیشه. میشه
خواهش منتظرتون هستیم بهمون بگید 30094.
به
با این ریتم فکر میکنی چه مهر؟ آمد درسته.
من ادامه ریتم شما بفهمید، من زیر صدای شما میرم.
ببخشید وسط موزیک زدنتون من دارم صحبت هم میکنم. مهمان داریم، چه مهمانی آقای اعتصام.
بله مهمون اون اومده.
بله.
خب حالا نمیتونیم ازشون پذیرایی کنیم، ماه مبارک رمضانه. ولی خودشون هم شیرین بیانن، هم شیرین سخن، هم عالی درجه یک. مهمان عزیزمون رو تا چند ثانیه دیگه خدمت شما درجه یک های خوب فرصت، خوش فرصت، سر فرصت معرفی میکنیم. چقدر فرصت داشتیم، قدر این فرصت
ندونستیم. الان
بدونیم نکنه نیایی بدجوری این دلگیر، آخ به هوای دیدن تو این دل میره. نکنه نیایی بدجوری این دلگیر، توی سر برای تموم انتظارم از وقتی که دیدم که را آروم ندارم. یارم یار یار دل ما رو برده دلدار، ای داد و بیداد از یار شده شیرین زبونم افتاده به جونم. یارم یار یار دل ما رو برده دلدار، ای داد و بیداد از یار شده شیرین زبونم افتاده به جونم. عاشق و اسیرم، آخه چرا باید جلوی دلمو بگیرم. به هوای دیدن تو این دل میره، نکنه نیایی بدجوری این دلگیره. آخ به هوای دیدن تو این دل میره، نکنه نیایی بدجوری این دلگیره. توی سر برای یارم تموم انتظارم از وقتی که دیدم من کرا آروم ندارم. یارم یار یار دل ما رو برده دلدار، ای داد و بیداد از یار شده شیرین زبونم افتاده به جونم. یارم یار یار دل ما رو برده دلدار، ای داد و بیداد از یار شده شیرین زبونم افتاده به جونم.
شما شنونده فرصت هستید و خیلی ممنون و سپاسگزارم از این همراهی. اما همونطور که وعده داده بودیم مهمان داریم، چه مهمانی،
اصلا خوش رو خوش صحبت با اخلاق، کلی هم همراه خودشون کاغذ دارم، به ما هم تازه پیشنهاد دارن.
آره،
که کاغذشون رو میتونم.
اگه ما اهل کاغذ
سخاوت من. آره با تمام
ما همون یه تیکه کاغذ داریم. آقای لشینی لطف کردن آوردن.
لطف نمیکنه دیگه. آره. یه وقتایی
یعنی آقای لشینی میتونست اون کاغذو نیاره، من از کف دستم
کاغذش میکردم برای اینجا. به شما قول میدم خانم رحیم حسینی
دیگه حالا
اذیت نمیتونه بکنه ما رو.
آره. اینجوری
ما در بیرون این استودیو هم قدرت هایی داریم که نگم براتون دیگه.
بسیار.
به اختصار حالا بعدا خدمتتون توضیح میدم. اما مهمان بزرگوار امروز برنامه فرصت با افتخار جناب آقای آرمان خالقی، دبیر کل محترم خانه صنعت معدن و تجارت ایران هستم. قربان خیر مقدم میگم بهتون، خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما، تا عادتون قبول بشه.
سلام، وقتتون بخیر باشه. منم آرزو قبول طاقت شما رو دارم. دوستان عزیز شنوندمون همینطور، شد سال پربرکتی برای هممون باشه
انشاءالله.
تا اینجاش که خوب، برای شما خوب بوده تا این لحظه؟
الحمدلله بله، چرا که نه.
تا 16امین روزش که رقم خورده اتفاقات خوبی بر ما حداقل افتاده، امیدوارم.
خوب بوده چرا که نه.
در حوزه اقتصاد چی؟ اوضاع خوبه؟
اقتصاد که فعلا تا الان که
خبر تعطیل بوده، فعلا
تعطیل بوده، ولی دو سه تا خبر ناخوشایند داشتیم دیگه.
بله قطعا.
شما از دیروز رفتین سر کار یا از این هستید که از شنبه؟
نه خیلی، از رو پنجه ما در خدمت دوستان بودیم.
آه باریکلا باریکلا. در مورد خبر خوشایند
ناخوشایند
ارز و بعد بحث، خب میدونید که افزایش قیمتایی که اتفاق افتاد خبر خوبی نبود. این بحث خب این توی بحث اقتصاد، حالا تو بحث این بحث حمله که اتفاق افتاد، خب قاعدتا یه حمله بود،
تأثیر
گذاشت. خود خبر اصلا اصلش که گویا انگار به خاک ما حمله شده باشه،
بالاخره
ماست دیگه، این باید مترجمون باشه. خبر بسیار ناخوشایندی بود، ولی به هر حال انشالله که آینده بهتری در پیش داشته باشیم، تصمیمات درست بگیریم، تصمیمات
خب. یعنی این تنش ها در ادامه باز هم تاثیرگذار خواهد بود دیگه. این
هر تنشی معلومه تو بازار نشون میده خودشو دیگه. هر تنشی میمونه که ما چطور با این تنش ها بتونیم مقابله کنیم. باید مدیریتمون رو درست انجام بدیم، رفتار هیجانی نداشته باشیم، باید منطقی معقولانه حرکت بکنیم. قاعدتاً باید به شکایتمون تو دستگاه و سازمان بین‌المللی مطرح کنیم، اینا رو پیگیری بکنیم. قاعدتاً نباید بگذاریم خون ها بر زمین بمونه و این قضایا باید از نظر حقوقی هم توی مراجع بین‌المللی قطعا باید به طور جدی حتما پیگیریش بکنه.
فعلا به صورت ابتدایی داره پیگیری های صورت میگیره تا حالا به دادگاه های بزرگتر و برخورد های جدیتر برسه. جناب خالقی بزرگوار، همطور که شما خودتونم بهتر میدونید، مقام معظم رهبری در نخستین روز از فروردین ماه در بیاناتی که داشتن، امسال رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن. مشارکت مردم که در این شعار سال بهش اشاره شده، چه نقشی میتونه داشته باشه در پیشرفت تولید ملی کشور ما؟
بله، خب اصل بر اینه، ببین ما یه موضوع مهم داریم توی اقتصاد، میگیم که ما باید سبک اقتصادیمون چیه، ما اقتصادمون دولتی یا غیر دولتیه. ما یکی از موضوعاتی که تو کشور هنوز داریم رنج میبریم، متوجه نیستیم خلاصه کدوم وری هستیم، اصلا اقتصاد ما اقتصاد دولتیه، اقتصاد نیمه دولتیه، اقتصاد
محور
رقابتی، اقتصاد آزاد، اقتصاد سوسیالیستی، چه نمیدونیم، خیلی تعریف درستی نداریم. و اصولا دولت هم خیلی توی بحث اقتصاد مداخله داشته تا الان، چه از اینکه مشارکت و مالکیت داشته باشه توی اقتصاد، و اینکه مداخله حتی توی بحث اقتصاد دستوری که به باب هست به این رو میشناسن. خب این چیزی که شناخته شده است، درصد بزرگ از اقتصاد ما و بخش اقتصاد دست دولته. بله. و شرکت دولتی خیلی متعددن، بزرگن و هنوز هم ببینیم بعد از بیش از 20 سال از ابلاغ سیاست‌های از 44 داره میگذره، که بحث خصوصی سازی بود که دولت کوچک بشه، دولت بیاد واگذار بکنه مالکیت بنگاهاش رو به بخش خصوصی. هنوز گویا 80% اقتصاد ما دولتیه، این عدد خیلی بزرگه. خب قاعدتا این چیزی که مقام معظم رهبری این شعار رو و این مطلبی که دست گذاشتن و بزرگ نمایی شد و این باید روش کار کرد امسال، بس اینکه جهش تولید، چون دو سال قبلم داشتیم صحبتش رو، سال هاست روی تولید داریم صحبت میکنیم، تولید ملی رو سال هاست داریم روش بحث میشه. امسال خب حتی تأکید ایشون به این بود که ما شعار سال قبل رو هم انجام میدیم، باید چشمون بهش باشه، یعنی اینو پیگیریش میکنیم. دستور کار همچنان هست دیگه، اون بحث رشد تولید مهار تورم همچنان در دستور کاره، یه پیام داره این، یعنی ما پارسال خوب عمل نکردیم، موفق نبودیم، نمره قبولی نگرفتیم بابت کاری که بوده، ولی امسال اگر قرار جهش تولید اتفاق بیفته یا مثلا ما میخوایم تو حوزه رشد تولید تو کشور اتفاقی رو بخوایم رقم بزنیم، باید رو مردم حساب کنیم و اقتصاد مردمی رو. این رو خب قاعدتا نکته درستیه. ما چیزی که آسیب میزنه به ما اینه که خیلی از عقب ماندگی ها اقتصاد ما، عدم بهره وری، مشکلاتی که وجود داره، این که بعضی این بنگاه‌های دولتی زیانده هستن، اینو که اصلا مدیریت دولتیه، اصلا سبک مدیریت دولتی. خب یکی از ریشه‌های مشکل ما تو حوزه اقتصاد این بخش. این رو خب قاعدتا اگه بتونیم براش چاره‌جویی بکنیم، فکر کنم می‌خورده کار بهتر بشه انجام.
بله، من یه پرسشی دارم و اونم اینه که مشارکت مردم واقعا میتونه نقش خیلی پررنگی در تولید و جهش تولید داشته باشه، اما باز هم نوک پیکان برمیگرده به سمت مسئولین که چقدر این بستر رو فراهم کردن که اصلا مردم بتونن حضور داشته باشن و مشارکت داشته باشن. این امسال چطور پیش بینی میشه حمایت‌های مسئولین؟
خب همین الان صحبتش داره انجام میشه. من همین امروز قبل اینکه بیام خدمتشون، صبح جلسه بود تا ظهر، تا شاید نیم ساعت، یه ساعت قبل برنامه شما تو وزارت سمت بودیم. بعد از 9:30 صبح تا ساعت 1:30 اونجا جلسه حدودا تا 2 طول کشید. روی بحث همین شعار سال بود و تدوین برنامه‌اش که بشه یک بسته مشترک بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی، خانه صنعت، بقیه تشکل ها مشترک با وزارت سمت بتونیم یه بسته مشترک رو ارائه بدیم که چطور میشه به کار رسید.
جلسه چیه؟
یکی اینکه تونستیم با هم یه همنوایی ایجاد شد، صحبتامونو کردیم، گلایا و قومنف همه چی گفته شد، یه کمیته مشترک قرار شد تشکیل بشه که از دلش اون بسته راهکار اجرای شدن بیاد بیرون. یعنی دیگه نباشه دولت بیاد یه گوشه بشینه واسه خودش نسخه بپیچه.
بله.
یعنی قرار شد با مشارکت بخش خصوصی این کار انجام بده. این خودش خبر خوبه.
ما الان در انتقال دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس سالهاست درگیریم.
خب حالا در بعد
از من کلی دارم از نمای بالاتر طبق
باش خودروسازی رو میگفتی، میگفتم مربوط به اینجا میشه.
خب
از همون خودروسازی
از من استقلال پرسپولیس بشنوید. شما خودروسازی
شما جوونین، فوتبالی‌ها رو دوست داریم، ما پیرمرده
عزیزی تاج سرید. نه کلی دارم به این موضوع اشاره میکنم که سال هاست این اتفاق، یعنی خصوصی سازی این دوتا باشگاه داره ادامه پیدا میکنه، خودروسازی هامون برای انتقال سهامشون خیلی داره اتفاقهای متعددی میفته، اما همیشه یه سنگ هست. آیا این اشاره مقام معظم رهبری به این موضوع که مردم باید دیگه مشارکت کنن، این سنگ ها رو کنار خواهد زد؟
سنگ چیه؟
سنگ چیه؟ مرسی.
سنگ اینه که ببینید وقتی که دولت جایی سهام داره یا قدرت داره، چی از دست رو ما نمیخوای بدی؟ یا قدرت یا پوله، یه چیزی که حس مالکیت خوب بهت بده، چیزی که دوست نداری رو رد میکنی میره، چیزی که میخوای بهت حس قدرت بیشتر نگه میداری. وقتی که دولت بنگاهداری میکنه، شرکت داری داره میکنه، یعنی اون کسی که بالا این شرکت ها بنگاه های استاده، مثلا فرض کن وزارت تامون کار رفاشت رو من، وزارت صنعت، وزارت نیرو، هر کدوم اینو، هر کدوم تعداد زیاد شرکت داره. این شرکت ها قرار بشه واگذار بشه، شما دیگه چیکار میخوای بکنی؟ میخوای مدیر بذاری اونجا؟ آدم سفارشی میتونی بذاری اونجا؟ فامیل و دوستان و تیمت رو میتونی بذاری؟ نمیتونی بذاری، چون از اختیارش از دستت خارجه. ولی وقتی شما دسترسی داشته باشی، تعداد زیادی بنگاه داری که میتونی هر کسی میخوای بگذاری، میتونی از اون طریق سری حیات خلوت ایجاد بشه، این حیات خلوت ها میتونی سری اقداماتی که بودجه‌ای که شما در دسترست نیست و تحت رصد مثلا مجلس هست، دیگه تحت رصد نیست چون شرکت دیگه.
بله.
پس بنابراین اینا حوزه‌های قدرتی هستن که بسیار شیرینن و شما کارهایی میتونی بکنی تو حوزه حتی وزارتی هم نمیتونی انجام بدی. قاعدتا این بدنه دولت خیلی مایل نیست این شرکت از دولت جدا بشن، چون منافع و قدرت ها، اون سفرها، اون نمیدونم، شما فرض کنید قرار این شرکت بره مثلا فلان قطعه رو بخره، خب سفر خارجی پورسانت هست، نمیدونم، بسیار چیز شیرین اتفاق میفته، خیلی تلخه و سخت از خودشون جدا کنم و بکنم.
برای مردم شیرینه واقعا، اینو مطمئنم،
برای مردم تلخه، برای اونی که اونجا نشسته دنبال منافع نامشروع هست، دنبال منافع غیر قانونی هست، اونا که دنبال این قضیه، برای اون شیرینه دیگه، نشسته اونجا یه شرکت خوب دولتی، کسی هم سوال نمیکنه سود کردی یا زیان کردی. شما شرکت بنگاه خصوصی خودتو داشته باشی، آخر سال سهامدار میپرسن چرا زیان کردی، چه زیان دادی، دیگه نمیخوام مدیریت تو. ولی وقتی که یک بنگاه دولتی هست، چه سود کنی چه زیان کنی، شما مدیر دولتی هستی، تهش اینه که مثل اصل بقای انرژی
که از حالتی به حالت، از میزی به میزی،
از میزی، از پست به پست دیگه منتقل میشه، تهش از این شرکت، از مدیر عامل میره هیئت مدیره شرکت دیگه. بنابراین این شرکت ها جاهایی هستن که ما باید قاعدتا بیایم دیگه این دندان لغ رو بکنیم.
آره واقعا این کار قوه قضاییه رو خیلی سخت میکنه، کار نهادهای اجرایی رو یکم سخت میکنه که بتونن مطالبه موضوع رو داشته باشن.
آره نه، کار سخت، بعضی از اینا ترک فعلیه، ببینید بعضی از اینا کار ترک فعلیه، غالبا باید این ترک فعلا رو ما دنبالش بریم که یه سری مسئولیت هست، مثل واگذاری تصدی های قابل واگذاری، اصطلاح طولانی این تیپیه. این دولت مقام رهبری امسال تو عیدم همین موضوع رو تاکید داشتن که دولت تصدی ها رو واگذار باید بکنه، دنبال امور تصدی گری نباید بره، که دولت کار بره. سیاست گذاری، سیاست ابلاغ سیاست هاست، نظارت بر اون هاست، یه سری امور اجرایی هم داره باید به عنوان حاکمیتی انجام بده.
بله.
غیر از این دولت دیگه نباید کار تصدیگری بکنه. بله. دولت مثلا فرض کن نمایشگاه باید برگزار کنه، دولت نمیدونم شرکت داری باید بکنه، شرکت دولت باید کالا توزیع بکنه، دولت باید بره توی امور اقتصاد خوردم مداخله بکنه، خیر
انرژیش هم میگیره
قطعا. اصلا همه اینها همینجاست. ببین یه دولت بزرگ با تعداد زیادی کارمند داریم که این دولت قرار بوده چابک و کوچیک بشه.
بله.
این چابک و کوچیک شدن کی قرار اتفاق بیفته؟ خب وقتی قرار اتفاق بیفته پای مردم رو باز بکنیم، کار و امور رو بسپاریم، بگیم که شما در این مورد خاص دولت باید این کار رو و این خدمت رو از مردم بگیره. کار دولت نیست مثلا فلان خدمت رو انجام بده که مشخصه فهرست بلند بالایی هم هست. اینا رو باید بگذارن جلوشون دوستان در دولت، بگن ما یک فهرستی از اموری که باید به مردم واگذار بکنیم از این امور هست، اینا رو شروع بکنم تو این زمان بندی مشخص واگذار کنم، و اگر از نظر بوروکراسی اداریش، مسائل محیط کسب و کاری و هر چیز دیگری که به عنوان مانعش هست، باید بگم این فهرستم، این من بشینم دنبال، من دولت باید برم به دنبال رفع موانع. این موانع برداشتنش خیلی کار پیچیده ای نیست، چیزی که بانه همین کار میشه همون اتوریته یا اون چسبندگی قدرتی که مدیران دارن، میگن وقتی که من این امر رو یا این حاکمیت، این تصدیگری از دستگاهم جدا بشه، من قدرتم کم میشه،
یعنی شخص تشکیل دهنده قدرت کل
بدن
میشه،
بدنه بدنه مانع اجرای قانون میشه، بدنه باید از این بترسه که من اگه قانون رو جلوشو بگیرم، اگر نگذارم تصدیگری واگذار بشه، من بازخواست خواهم شد، من جلوی رشد کشور رو دارم میگیرم.
ببینید اینو باید زدن میشه دیگه.
حالا اعتصام، ببین ما یه موضوعی داریم، اینه که ما در نهایت تو کشور اگر میخوایم بحث مردم بیان تو اقتصاد، چند تا چیز باید اتفاق بیفته به نظرم مهمه. یکی اینکه باید امنیت اقتصادی رو مردم با گوشت و پوستشون احساس بکنن.
درود بر شما. بله.
امنیت اقتصادی یعنی چی؟ رو شعار نیست، رو کاغذ هم نیست که. یعنی که من اگر سرمایه‌گذاری کردم، فردا باید تصمیم گیری خلق و سایه تصمیمات عوض نمیشه، زندگیم برباد میره. خب و نمیاد دیگه. شما وقتی که میگید مردم بیان توی اقتصاد توی سرمایه گذاری کنن، من به عنوان سرمایه گذار خورد میرم تو بورس سرمایه گذاری میکنم، بعد یه هفته کل سرمایه برباد رفته، کی پاسخگوه؟ کی عامل بوده؟ من سهامدار خورد که زندگیم حالا یه عددی بوده، کوچیکم بوده، بردم تو بورس سرمایه گذاری کردم، بعد به دلیل یه بیخردی، بیتدبیری،
عدم مدیریت
هر چی اسمشو میخوایم بذارین، این سرمایه برباد میره، حبابی ترکید و تمام. حباب ترکید، خب آخه این حباب با اسبانیش کی بود که تشکیلش داد؟ آیا نباید بازخواست بشه؟ این سرمایه بزرگ مردم که بزرگترین سرمایه برای کشور اعتماده و سرمایه اجتماعی دولته، پول مردم، حالا بالاخره پول جبران میشه، ولی چیزی که ما از دست دادیم توی این چند ساله بعضن این بود که ما سرمایه اجتماعی دولت رو خیلی کاهش دادیم و کسی هم نیومد پاسخگو باشه که این سرمایه
اجتماعی میزان مشارکت مردم در فعالیت های دولتی سرمایه‌گذاری
خوبه که امنیت اقتصادی باید برگرده، باید احساس بکنیم اتفاقات دیگه نمیفته، تصمیم گیری این تیپی نخواهیم داشت.
آقای خالقی، اینطور که حالا مشخصه مسئولین آگاهی کافی و وافی دارن نسبت به این موضوع، پس چرا ما در عمل خیلی شاهدش نیستیم؟ یعنی میدونن مشکلات چیه، میدونن چه باید کرد، اما
دیگر خود ایشون ادبیاتی رو به کار بردن که متوجه شدیم که آگاهی کامل وجود داره، ولی عدم انجام امور درست و رسیدن به اون نقطه امن، اون حاشیه امنی که مردم درست سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاری مردم کمک کنه به پیشرفت، چون خودتون هم قبول دارید مردم دارن سرمایه‌شو، ولی سرمایه الان مسکوته. عموما با خرید دلار و طلا و اینجور اتفاقها سرمایه رو راکت نگه داشتن. خب میگه آقا من این جمله غم انگیزه، من از تولید کننده هامون بشنوم که بگه من خاموش کنم دستکمون پول بیشتر در میارم. نیما، این حرفیه که واقعا تولید کننده
شاید ضرر ضرر کمتری میکنه.
ها مرسی، قربونتون برم، دقیقاً همین واژه‌ای که شما دارید میفهمید.
ببین خانم رحیم حسینی مطلبی رو گفتین، این مطلب خیلی مهمه. ببین ما میدونیم چرا انجام نمیدیم
واقعا.
خب
سوال خیلی عمیقه.
خب سوالی که با تو مملکت جواب بده، وقتی که به صورت مسئله رو توی همه جلسات میشینیم، وقتی قرار به روزه درد بخش اقتصادی میرسه، ماشاءالله همه بلدن چطوری
دقیقاً
آه و ناله بقیه رو در بیارن و میبینیم که مسئولین خیلی بهتر از ما اینا رو میدونن، پس چطوریه این اتفاقی نمیفته؟ مثل اون قضیه، اون داستان موش و گربه توی عبید زاکانیه که پیشنهاد میده برین زنگوله رو گردن گربه ببندی، بالاخره خب کی قرار این زنگوله رو ببنده؟
بله.
خب کسی نیست این زنگوله رو ببنده، همه توی حرف زدن استادیم، ولی تو عمل بحثش اینه که ما دستگاه های کشور جزیره ای عمل میکنن. اگر قرار باشه در مورد مثلا بحث مردمی سازی اقتصاد، یعنی که بگیم افزایش سهم و مشارکت بخش خصوصی،
بله،
ترجمهش کنیم خورده، یعنی که بخش خصوصی مردمی یعنی غیر دولت دیگه،
بله،
یعنی بخش تعاون، بخش خصوصی. ببین ما تو قانون اساسی یه اصلی داره میگه اقتصاد ایران سه بخش، دولتی، خصوصی، تعاونی، یعنی دولتی و غیر دولتی دیگه، این دو تا تقریبا جنسشون یکیه. ولی خب وقتی میگیم سه بخشه و تمام اتفاقات تو این حوزه خواهد افتاد، تو تصمیم گیریش این دو تا بخش کوشن.
بله.
آیا دولت در مورد حوزه اقتصاد میخواد تصمیم بگیره این دوتا رو دعوت میکنه بگیش تصمیم گیری
سنجه.
در صورتی که ما قانون به بود مستمر محیط کسب و کار ماده 24ش میگه، چند تا ماده دیگه هست میگه، باید قبل اینکه تصمیم میگیری تو حوزه اقتصادی باید زینفعاش رو تو تشکلاش باید دعوت کنی، باشون صحبت کنی، همراهشون بکنی، نظراتشون رو بشنوی. خب اتفاق نمیفته. حالا امروز افتاد، امروز در این مورد حداقل
تجربهمون خوب شروع شد، الحمدلله. آقا همیشه خوش خبر
باشه، امیدوارم همه جا اینطوری بشه، مجلسش هم باید همین کارو بکنه، سایر دستگاه‌ها. وقتی تصمیم میخواد بگید بعد میبینید که کار تصمیم گرفتیم، خب برید انجام بدید. این تکلیفی که اصلا از طاقت این بخش خارجه شما میگیری و تصمیم میاد غافلگیر میکنه، انگار مثلا میخواد سورپرایز مثلا یه همچین چیزی، حالا استوره شما جوان تر هست.
بله بله بله،
میگه میگه خب واقعا سورپرایز میشن، همه دیگه جا میخورن،
شگفت زده میشن.
بله شاید شما خیلی لازمه که اینا رو رعایت کنید، فارسی رو پاس بدارید. حالا ما هم سعی میکنیم همین کارو بکنیم، ولی خب به هر حال این شگفت، اون اصطلاح دیگه نمیگن شگفت زده شو، اینطوری که نمیگن، هم سورپرایز میگن،
اونم در خودش
نه، اینطوری زغانی ما اینه دیگه.
آقای خالق، من یه سوال دیگه ای دارم خدمت